أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که شروطی که در معاملات و در قراردادها در عقدها گذاشته می شوند در صورتی صحیح است و الزام آور و در صورتی می شود به خاطر تخلف از این شروط اصل خود عقد رو باطل کرد و فسخ کرد در اغلب موارد، که خودش یه این شرط خود شرایطی رو داشته باشه. هر شرطی الزام آور نیست، هر شرطی سبب نمی شود که تخلف از او خیار بیاره برای طرف مقابل. یکی از شروط این بود که باید خلاف شرع نباشد، که توضیح دادیم، چند تا مثالم زدیم که عمومش محل ابتلاء افراد هست. مورد دیگرش رو هم گفتیم که شرط در صورتی الزام آوره و در صورتی صحیحه که در ضمن عقد باشه، در حین قرارداد. اگر قبل از قرارداد گفتگو بشه ولی در هنگام قرارداد بهش اشاره نشه، غفلت کنن از او یا به کسی بگن قرارداد رو و عقد رو جاری کنه که او بی خبر باشه از اون قول قرارهایی که قبلا گذاشتن، در این صورت عقد صحیح هست ولی اون شرط ها دیگه شرط این عقد نیست. اگر بخوان باز اون رو شرط بکنن، یه قرارداد دیگری، یه عقد دیگری باید ببندن در ضمن اون عقد، این قراردادها رو، این شرط ها رو قرار کنن. مثلا اگر یه خانم و آقایی رفتن و صیغه عقدشون رو پیش کسی خواندن که او اشاره نکرده در هنگام اجرای صیغه عقد نکاح به همون شروطی که در پایان قباله های رسمی ازدواج ذکر شده، ولی الان این خانم میخواد که اون شروط باشه، اگر شوهرش رو متقاعد کنه که یه عقد شرعی دیگری غیر از نکاح، چون نکاحشون که الان برقراره، غیر از نکاح یه عقد دیگری رو داشته باشن، ولو اینکه فرض کنی یه خودکار این خانم به اون آقا بفروشه یا اون آقا به این خانم بفروشه، ولی واقعی، نه به صورت سوری و الکی، نه واقعی باشه، اگر به صورت واقعی بفروشد این خودکار رو به اون شوهرش و همون شروط رو قرار کنن، تو این عقد جدید باز الزام آور خواهد بود و این خانم در اون موارد 12 گانه‌ای که در پایان قباله های رسمی ازدواج مجازه تا به وکالت از شوهرش خودش رو متلقه کنه با یه برنامه هایی که قبلش باید اجرا کنه که اونجا پیشبینی شده، بعد میتونه یه همچی کاری رو انجام بده. اما این متوقف بر این که اون شوهر چنین چیزی رو بپذیره، در این عقد جدید. اما به صرف این که بعدن بخوان اون شروط رو ملحق کنن به عقد قبلی، این از جهت شرعی اثری نداره. خب شروطی که در ضمن عقد بیان میشه، این شروط میشود بعد از عقد اسقاط هم بشه. من یه نکته رو عرض کنم بعد این قضیه رو که الان شروع کردم این رو ادامه بدم. شرط، خود شرط شرایط دیگه هم داره که باید رعایت بشه، ولی عموما محل ابتلاء افراد نیست، گاهی محل ابتلاء میشه. لذا من اون مواردی که کمتر محل ابتلاء هست در بحث شرط، اون رو خدمت شما عزیزان عرض نمی کنم. در رساله ها بحث شرط در شروط ذکر کردن، به همه چیزهایی که لازم شرط در ضمن عقد داشته باشه تا الزام آور باشه. محل ابتلاش همون دوتا بود، یعنی این که شرط خلاف شرع نباشه و در حین معامله هم ذکر بشه. توضیحش رو روزهای قبل مفصل عرض کردم. اما شروطی که در ضمن عقد ذکر میشه، یا همونطور که قبلا گفتیم بعضی از شرط ها لازم نیست در ضمن عقد گفته بشه، چون در بین عقلا این شرط اصلا نیاز به گفتن نداره. معلومه که وقتی جنسی رو شما میخرید، اون جنس باید معیوب نباشه. اگه عیبی داشته باشه، شما مجازید به فسخ این معامله. این شرط یه شرط عقلاییه که لازم نیست شما ذکر بکنید. شیر میخرید نباید ترشیده باشه. عرض به حضورتون که یه آینه میخرید نباید لپر شده باشه و امثال اینها. اگه باشه شما مجازید فسخ کنید. حالا این شروطی که در ضمن معامله لازم نیست ذکر بشه، یا اون شروطی که در ضمن معامله ذکر میشه بعد از عقد قابل اسقاطه، یعنی اینکه من اون شرط هایی که در ضمن عقد داشتم با مثلا عیالم وقتی عقد نکاح انجام شده، اون شروط رو ما قبول کردیم، فرض کنید عاقد هم اون شروط رو گفته. بعد از عقد اگر به صورت ولو شفاهی یک بار عیال من به من بگه که من این شرط ها رو قبول لازم ندارم، مثلا ساقط کردم نمیخوام، اگر یک بار هم بگوید ولو از سر اینکه هیجان آمده و میخواد به من یه لطفی بکنه، میگه من این شروط رو قبول ندارم، من این شروط رو ساقط کردم، اول قبول کرده بعد اسقاط میکنه، اگر شفاهی اسقاط کرد بعدن نمیتونه نسبت به این شروط مجددن بیاد تجدید نظر بکنه و بگه نه این شروط هست. لازم هم نیست کتبی بگه من از این شروط برگشتم، همین که شفاهی بگوید کافیست. حالا این نسبت به همه شروط باشه یا ممکن نسبت به بعضیاش باشه، فرق نمیکنه. شما حالا مثال توی معاملات تو خرید و فروش ها بزنم، اگر توی هنگامی که شما جنس رو میخرید، یه جنس مشخصی رو میخرید، اگر معامله تمام شد و فروشنده مثلا به شما گفت این ممکنه یه عیبی هم داشته باشه، شما اگر بگید مانعی نداره، اگر بگید مانعی نداره من قبول دارم، به صرف همین گفتارتون سبب میشید که دیگه نتونید به خاطر اون عیب این جنس رو رد بکنید. پس شرطی که در ضمن عقد هست اگر بعدن اسقاط بشه، بعدن بگن ما نمیخوایم، به هر بیانی که بگن یا عملی انجام بدن که نشون بدن اون شرط ساقط شده، اون شرط از نظر شرعی ساقط میشود. میشود این کار رو در هنگام معاملات انجام داد که تمام شروطی که نیاز نیست به گفتنش همه رو در هنگام معامله اونا رو اسقاط کرد. در هنگام معامله این کار رو میشه کرد، هم بعدش میشه کرد هم هنگام معامله. و الان شما در این معاملات املاک میبینید که برگه‌ای که تنظیم میکنن اون پایینش مینویسن با اسقاط کافه خیارات، به خصوص خیار قبل، حتی در صورتی که قبل فاحش بلکه افحش باشد. بعضی وقتا عبارات این است. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگه این بند نبود، این بند اگر نبود، بعدن معلوم میشد خانه ای که من به شما فروختم، این خانه رو من گران فروختم، مغبون شدم. اگر این چنین معلوم شد، این بند اگر نبود میشد شما بیاد این معامله رو فسخ بکنید. یا اگر بعد معلوم شد من این خونه رو بدون اینکه بدانم ارزون فروختم به شما، میتونستم بیام و بخرم. این شرط نیاز به گفتن نداره، چون این که جنسی که انسان میخره و میفروشه باید رو قیمت متعارف باشه، رو قیمت بازار باشه و تفاوت زیاد نداشته باشه، یکی از اموری است که تو ذهن همه عقلا به هنگام معاملات هست. اگر یه همچی شرطی باشه هنگام معامله اگر اینو ساقطش کنن، یعنی بگن حتی اگر من مغبون بودم این معامله قابل فسخ نیست، من ساقط میکنم این حق خودم رو. همینجور اگر شما بپذیرید که در صورتی که مغبون شدید میتونید، نمیتونید دیگه معامله رو فسخ بکنید، اگر پذیرفتید بعد نمیتونید به هم بزنید. لذا بعضی ها که مسئله بلدن میان گاهی با طرف مقابلشون نسبت به این بند شروع میکنن به بحث کردن که ما این بندی که اینجا نوشته شده روش خط میکشیم، اینو من قبول ندارم. یا نسبت به این بند خودش یه توضیح است که مثلا من همه خیارات رو ساقط میکنم مگر مثلا فلان مورد رو. اگر چنین بگویند و توافق بکنند بلا مانع. پس آنچه که به عنوان شرط در ضمن معامله گفته شده، امروز مسئلمون این بود، آنچه گفته شده در ضمن معامله بعدن قابل فسخه، و آنچه را که نیاز به گفتنش در ضمن معامله نیست در خود معامله، در متن معامله هنگام قرارداد قابل اسقاطه. هر این هر دو از نظر شرعی صحیحه و بعد از او پشیمونی هم فایده‌ای نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوره مبارکه فجر رو در حال گفتگو بودیم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. دیروز این روایت رو خوندیم، ترجمه این آیات به صورت مضمونی و غریبه به مضمون این است که زمانی که زمین کاملا خرد میشه و نرم نرم میشه همه اجزایش و امر خدا می آید و ملائکه صف در صف به صورت مرتب اونها میان و جی ایوم اذن به جهنم، اون روز جهنم آورده می شود که وصف آوردن جهنم رو از روایتی که امام باقر علیه السلام ازشون نقل شده بود که این روایت هم در کتاب شریف کافی نقل شده هم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده، هر جای دیگه هم که نقل کردن از این دو کتاب نقل کردن، البته مشابه و قریبه به او هم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه گویا در اعمالی خودش نقل کرده، به هر صورت طرق نقلش متعدد که حضرت فرمود که 1000 دستگیره دارد جهنم، هر دستگیره را 100,000 فرشته از فرشتگان و ملائکه غلاظ شداد میگیرند و به قدرت الهی که دارن میآورند. وقتی می آید این جهنم یه خروش فوق العاده ای داره که این جوشش و خروشی که دارد یک ترس و وحشتی در دل اهل محشر می افکند که اگر خدای متعال اونجا مرگ رو مقدر نفرموده، یعنی مقدر بود که انسان‌ها بتونن بمیرن، همه‌شون می‌مردن در اثر اون وحشت، اما مرگ دیگه اونجا خودش مرده، یه مرگ وجود نداره. تو بعضی روایات داره که اول قیامت یا مراحل اول مرگ به صورت یه گوسفندی متمثل میشه، موت به صورت گوسفندی متمثل میشه و جلوی چشم همه مردم این گوسفند ذبح میشه و به همه فهمانده میشه که دیگه مرگی در کار نیست. هر چقدر خوشی ببینند یا هر چقدر عذاب و رنج ببینند دیگه نخواهند مرد، چون انسان هم از جهت رنج و درد تو این دنیا ظرفیتش محدوده، از یه جا به بعد حرارت آتش بره بالا ولی آدم نابود میشه. یه وقت ما رفته بودیم بای به یه مناسبتی خیلی سال قبل، این کارخونه ذوب‌آهن اصفهان، عرض به حضورتون که از یه جای خیلی بلندی یه کوره رو اون پایین نشون دادن، گفتن این 1700 درجه است، یادم نیست که مثلا چی اونجا تولید میشد. اون مهندسی که داشت توضیح میداد گفت اوائلی که اینجا داشت ساخته میشد یه مهندسه، چون روس ها ساخته بودن این، عرض به حضورتون که کارخونه ذوب‌آهن رو در زمان شاه هم ساخته بودن، گفت اون مهندسی که اینجا داشت رسیدگی میکرد هنوز اینجا نرده نداشت، از جا پاش سر میخوره و میفته پایین، دیگه چیزی از این مهندس به دست نیومد، یعنی بدن انسان با 1700 درجه حرارت حتی جزغالم نمیشه بلکه کلن نابود میشه. تو دنیا ما اینجوری هستیم، از یه درجه حرارتی به بالاتر دیگه بدنمون قابل دیگه تحمل نداره، روح ما دیگه تو بدنمون نمیتونه بمونه از یه جایی به بعد که درد مثلا اضافه میشه، اما قیامت اینطوری نیست. قیامت هر مقداری که درد، رنج، زحمت، عذاب باشه یا از اون بر خوشی باشه، چون ما در خوشیمونم تحملمون به صورت محدوده، هر مقدارش باشه دیگه مرگ وجود نداره. فرمود که جهنم به خروشی در میاد که اگر خدای متعال اجازه داده بود که مردم اونجا بمیرن همشون مرده بودن، منتها نمیمیرن به اینجا. چنین وحشتی رو ما تا کنون تو دنیا تجربه نکرده. و بعد از اون تو روایت خوندم دیروز که حضرت فرمود که جهنم یه شعله ازش میزنه بیرون، نه اینکه آدما رو بگیره، ولی رو سر همه آدما میخواد بر باشند یا فاجر، یعنی نیکوکار یا غیر نیکوکار، همه رو میگیره. این حالت سبب میشه که انسانها، حتی تو بعضی روایات داره که انبیا زانوانشون سست بشه و میافتن زمین و هر کسی اونجا فقط از خدای متعال نجات خودش رو طلب میکنه. حتی پیامبران اولوالعزم این گونند که غیر خودشون رو فراموش میکنن، امتشون که هیچ، فرزندانشون رو هم فراموش میکنن، حتی ینسا ابراهیم و اسحاق. و تنها کسی که به یاد دیگری هست شخص شخیص و نفس نفیس پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است، که در اون اوضاع خاص حضرت از خدای متعال درخواست رحمت برای امتش داره. خب این روایت رو خوندیم. و بعد هم عرض کردیم که صراط رو بر روی جهنم میگذارن که سه مرحله داره بر حسب روایت حضرت باقر علیه السلام. موقف اولش امانت و رحمه، دوم نماز، سوم عدل رب العالمین، یعنی کارهای دیگه به میزان عدالت خدا اونجا محاسبه میشه. امانت، داستان صله رحم، مرحله اوله، دوم بحث نماز، بعد تازه وارد مرحله بعدی میشن. خب این مطلب تو روایات دیگه امام هست، میشود پیدا کرد این مطلب رو در روایات دیگه. خب یه نکته در اینجا هست که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابی ذر فرمود شرایط در قیامت این گونه است: یا ابا ذر ان لله ملائکتا قیاما من خیفت الله ما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ في الصور النفخة الآخرة. خدای متعال یه فرشتگانی داره که اینا از شدت خوف خدا اصلا نمیشینن، همین دائم رو پای ایستادن، قیاما من خیفت الله، و نه تنها نمی نشینن، در حال ایستاده سر خودشون هم نمیارن بالا، نه دائما سر بزیرن، و این از خوف خداست. ملائکه‌ای هستن به این صورت، خودشون اهل معصیت نیستن، ملائکه گناه نمی کنن، ولی خوف خدا رو این چنین دارن. و این حالت هست حتی ينفخ في الصور، تا در صور دمیده شود. در صور دو بار دمیده میشه، یک بار دمیده میشود و آخرین نسل از انسانها در حالی که اینا هیچ علائمی هم از قیامت نمیبینند و اینجوری نیست که آماده دارن میشن برای قیامت، نه، مشغول کار و کاسبی هن. قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید که ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اون صیحه و اون نفخی که میاد، اینا دارن دعوا میکنن تو معاملاتش، چکچونه میکنن، توجه کردین؟ یعنی کاملا بی آمادگی، اینطوری نیست که آمادگی داشته باشن. ظهور امام عصر علیه السلام هم همین جوری اتفاق میفته. تو پرانتز عرض بکنم، از این روایت فاصله گرفتم برمیگردم به این روایت. ظهور امام عصر علیه السلام هم روایات فراوانی داریم به این مضمون که یأتی بغتتن، امام زمان ناگهان میاد. عموم مردم آمادگی ندارن، البته معنیش نیست که شما و بنده آماده نشیم، یا در حدی که میتوانیم در وسع خودمون ایجاد آمادگی در دیگران نکنیم، انتظار در اونها رو ایجاد نکنیم. نه، ما چنین وظیفه ای رو داریم، هم خودمون منتظر باشیم هم دیگران رو منتظر اون حضرت بکنیم. تبقى امر صاحبک لیلک و نهارک، حالت انتظار باید داشته باشیم. حالت انتظارم فقط یه ایمان قلبی نیست، بلکه رفتارهای بیرونی ما هم باید متناسب با ظهور امام زمان علیه السلام باشه. اگه بنا باشه که من اموال مردم رو همینجور انباشته پیش خودم نگه دارم، بعدم حضرت رو دعا میکنم که ظاهر بشه، حضرت دوست عدل ظاهر میشه، میاد و به قول من خدا پدر من دستم میده که این اموال چیشه تو داری. حضرت میاد برای اینکه بحث بندگی خدا رو تو دنیا علنی کنه و موانعش رو برداره، خودش بندگی میکند خدا را در بالاترین درجات. یعبد و کلا و یشرک و بک شیئا، و عبادت خالی از شرک رو هم راهش رو برای مردم باز میکنه. عبادت هم فقط معناش این عبادات ظاهری نیست، بلکه کلن به معنی اطاعت از خدا و تسلیم خدا بودن است. تسلیم خدا بودن است در جهات مختلف. لذا باید ما آماده بشیم. اما به طور آماری در روایات ما آمده که مردم آمادگی ندارن برای ظهور اون حضرت. یعطی علی حین غفلت من الناس، امام زمان علیه السلام وقتی میاد مردم در حال غفلت، توجه کردی؟ یصلح الله امره فی لیله واحده، خدا کار حضرت یه شبه اصلاح میکنه. الان بعضی هستن که ظهور امام زمان فرایند تعریف کردن که باید مراحلی بگذره تا حضرت آروم آروم تشریف بیارن. نه، اینجوری نیست. روایات ما به عکس این رو میگه. عرض کردم این معناش نیست که ما آماده نشیم و مردم را آماده نکنیم، ولی آنچه اتفاق خواهد افتاد و به ما این پیام رو میده که ما توقع خودمون رو محدود کنیم تو دنیا، اینه که عموم مردم در حال غفلتن. لذا خیلی من نگران نشم، نگم من مردم که با ما در غفلتن نسبت به امام زمان، به حضرت توجه ندارم، من یکی حالا توجه کنم چه فایده داره؟ نه، تو یکی وظیفه خودت انجام بده، تا اونجا هم که میتونی، تو جامعه، تو خانواده، تو محل کسب و کار، تا اونجا که میشود از طرق مشروع در مردم تذکر به اون حضرت، اعتقاد به اون حضرت، آماده شدن برای ظهور اون حضرت رو فراهم کن. اما این فعالیت ها در مجموع یه جوری نیست که عموم مردم دنیا رو منتظر ظهور حضرت بکنه و مردم مشتاق چنین بزرگواری باشن. همچی خبری نیست. توجه کردین؟ این چیزا که گفته می شود قشنگ هم هست گاهی، ولی مستند روایی اصلا نداره. تو آیات قرآن هم دیده نمی شه هم چیزی. بازم تأکید می کنم این عرض من معناش این نیست که ما وظیفه خودمونو در بعد شخصی و اجتماعی انجام ندیم، این نیست معناش، ولی به ما اینم میگه که شما بدونید که این کار اونقدر وقتی که فعالیت اجتماعی میکنید زیاد توسعه پیدا نمیکنه، برد خیلی زیادی نخواهد داشت. این از این جهت به من و شما گفتن تا ما اگه فعالیت کردیم تونستیم در یه حد محدودی مردم رو متذکر امام عصر علیه السلام و منتظر اون بزرگوار کنیم، ما نگیم این کار بی اثره. نه آقا جون، همینم خدا دوست داره. توجه کردی؟ خدا دوست داره این رو. بحثش رو به صورت تفصیلی یه وقت دیگه ای باید عرض کنم. قیامت هم همینجوره، مردم آماده قیامت نیستن، کما اینکه عموم مردم وقتی مرگ میاد سراغشون در حال آمادگی نیستن، تعارف که نداره. بله، حتی بعضی علائم مرگ ظاهر میشه برایشون و آماده نیستن. من از باب سرزنش عرض نمی کنم، اگه بخواد ملائکه الان دارن می نویسن و نگاه میکنن، شاید خندهشون بگیره نسبت به آنچه که بنده دارم عرض میکنم از زبان خودم. یکی از اقوام ما، از اقوام سببی ما، این مبتلا شده بود به سرطان پیشرفته‌ای و تو تخت بیمارستان و دردش به حالتی بود و اونقدر شدید بود که با مورفین تزریق میکردن و با مورفین در حقیقت میتونست تحمل کنه و زنده باشه. اخویه من نقل میکرد که رفتم به عیادت او، دیدم تو اون حال که دیگه معلومه که دیگه ساعات آخره، حتی گفت تو همون وقت داشت میگفتش که شاید قصد دارم که یه خود حالم بهتر بشه، فلان زمین رو برم و فلان چیز معاوضه کنم، اون یکی و اون یکی. اصلا انگار نه انگار. عرض میکنم اینو نباید ما به عنوان سرزنش بگیم. خود ما یه جور، بنده خودم به صورت دیگری مبتلا هستم. عموم مردم آمادگی ندارن برای مرگ و عموم مردم آماده نمیشن واسه قیامت. نفخ صور اول میگیره اونها رو در حالی که دارن زندگی عادی میکنن و هم یه خصمون، اینا دارن یقی همدیگر رو گرفتن سر معاملات، یه دفعه نفخ صور اول میشه. وقتی که میشه همه میمیرن. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه میمیرن الا من شاء الله، که 14 معصوم باشن که روح مطهر اونها همچنان میماند. ارواح انسان هم تو اون نفخ و تو اون دمیدن از بین میرود، یعنی اون ارواح هم از حالت زنده بودن خارج میشه. چرخ خلقت یه جوری برمیگرده و عقب کنه، مجدداً نفخ صور دوم میشه. توجه کردی؟ نفخ صور دوم میشه. در این روایت پیغمبر خدا به حضرت ابوذر فرمود که یا ابوذر ان لله ملائکتا قیاما من خیفت الله ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخه الاخره. این ملائکه سرشون رو بلند نمیکنن از شدت خوف خدا تا نفخ صور دوم. فیقولون جمیعا سبحانك ربنا وبحمدك ما عبدنا كما ينبغي لك ان تعبد. با اینکه دائم در حال بندگی خدا هستن ولی به خدا عرضه می دارن که خدایا آنگونه که تو شایسته ای که ما تو رو عبادت نکن. حالا بنده دو رکعت نماز می خونم، ان الاحمق اذا صلى رکعتین ينتظر الوحی، یه دو رکعت نماز می خونم بعد انتظار دارم که جبرئیل بیاد دست و پای منو بماله. ولی اگرم یه حاجتی من دارم حتما ولی تو سینی بذارن و دو دستی تقدیم کنن چون من دو رکعت نماز خوندم. یا شب قدر مثلا اومدم به کی الله گفتم. این ملائکه از وقتی آفریده شدند مشغول بندگی خدا هستن، اونم در چنین حالتی. در این حال معرفت اونها این گونه است: سبحانک ربنا و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک ان تعبد، تو آن گونه که باید عبادت نشودی و نمیشی، ما نمیتونیم تو رو اونطوری عبادت کنیم. یا ابوذر، این مقدمه بود تا این عبارت رو عرض کنم. یا ابوذر لو کان لرجل عمل سبعین نبیا لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم ایذن. اگر یه بندهی در قیامت بیاد که
عمل 70 پیغمبر تو نامه او باشه. عمل 70 پیغمبر رو به خودش آورده باشه، با اون شرایط که مواجه میشه احساس میکنه چیزی نیورده تو اونجا. لاستقل عمله من شدت ما یرا یومئذ. اونجا که میرسونه اینا فایده نداره واسه اینجا، مگر عنایت خدا شامل حال میشه، مگر شفاعت اهل بیت علیهم السلام بیاد. اونی که عمل 70 پیغمبر رو داره اینجوریه. ممکنه کسی اینجا به ذهنش برسه که خب اگه اینطوریه چرا ما زور بزنیم؟ بله، اونجا وقتی همه احساس قبر دارن خب پس بهتره که ما اینجا کار خودمون رو بکنیم. نه، گرچه اینو پیغمبر خدا فرموده ولی اون طرفش هم ما داریم روایاتی که از تک تک اعمالی که شخص انجام داده، از تک تک اینا خیلی خوشحال میشه. داره که فرمود صفحه‌ای رو پیش روی هر کسی قرار میدن. این صفحه به تعداد روزای زندگی اوست و هر گوشهش، هر جایش 24 تا خونه داره به تعداد 24 ساعت. بعضی از اینا، بعضی از این خونه ها نورانیه، بعضی هاشم ظلمته، بعضی هاشم تو روایت داره خالیه. اون نقاط نورانی اون ساعتیست که او به عبادت خدا، بندگی خدا مشغول بوده، اومده تو مسجد، اومده تو روزه حضرت سید الشهدا علیه السلام، اومده داره مثلا توسل میکنه به امیرالمومنین علیه السلام، به امام زمان، داره رفته دنبال کار مردم. بله، رفته دنبال اینا. اون خونه ها نورانیه. فرمود وقتی نگاه میکنه به این خانه به قدری او خوشحال میشه که اگر خوشحالی او رو به کل اونایی که تو جهنم تقسیم کنن، اونا برای لحظاتی احساس سبکی میکنن نسبت به عذاب جهنم. همین یه دونه خونه، همین یه دونش. و اون خانه ای که ظلمت توش هست، اون ساعاتی است که او به معصیت مشغوله. وقتی نگاهش به اون ساعات میفته به قدری او ناراحت میشه که اگر ناراحتی او را میان همه اهل بهشت تقسیم کنند، اهل بهشت از پیامبران و ائمه علیهم السلام و شهدا و صلحا و همه اینا هستن تا این پای ما، اینا که خیلی ها به شفاعت وارد میشن و کمترین جای بهشت که نصیب کسی میشود 10 برابر این دنیا ولی ارزش داره. اون دیگه ولی محله های پایین بهشت اینقدر ارزش داره، 10 برابر کل دنیا. نه اینکه فکر کنی زمین زعفرانیه و الهیه و این حرفا، نه، کل دنیا رو بذار رو هم دیگه، اونجا 10 برابر اینجا ارزش داره، اونم پایین ترین محله اونجاست. چه از پایین ترین محله تا بره به جنت عدن و جنت فردوس و اون الیین و اعلا الیین و اونجا، همه بره اونجا. اگه بین همه اینا تقسیم کنن با دیدن یک ساعتی که اون ساعت ساعت اشتغال او به معصیت بوده، اگر ناراحتی او رو به خاطر دیدن این یک ساعت تقسیم به همه اینها بکنن، اونها عیششون مکدر میشه. توجه کردید؟ عیششون مکدر میشه و یه خانه های خالیه. اون خانه هایی که میتونست شخص دست به کار خیر بزنه و نزده، عمرشو تلف کرده. ولی میخوام مثالشو زمان خودم بزنم، دیدن فیلم و سریال و هر کی میگه من حرامه. ولی من نمیگم حرامه، ولی فایدهش چیه؟ فلان سریال خیلی خوبه یعنی چی آقا؟ من بفهمم. یعنی نکته اخلاقی میآموزن. یا یا اینکه خوب سرگرم میکنه، غیر از معنی داره. بله، حالا اگه توش حرام نباشه، چون من از جمله چیزایی که توفیق ندارم که همین چیز هاست، ولی دورا دور میدونم که خلاصه تا نقاط جذاب نداشته باشه مردم دنبالش نمیرن و نقاط جذابش قطعا بله تو این بکه یالدا گفتن و تو نمیدونم این چیزا نیست. بله، تا بالاخره یه بحث پسر دختریه داستانی نباشه توش که اصلا فیلم جذاب نمیشه. حالا در مراحل پیشرفتهش یا غیر پیشرفته بالاخره بدون اینا اصلا نمک نداره، اینا من میدونم. اما نتیجه نهایی فرض کنه هیچ اثر بدی هم نداره، این فایدهش چیه؟ فایدهش غیر از سرگرمی چیزیه. سرگرمی یعنی اتلاف عمر، یعنی یه چیزی که الان شده متن زندگی همه ماها تقریبا. توجه کردید؟ فرمود وقتی این خونه های خالی رو میبینه به قدری در او حسرت پدید میاد که اگر مرگ رو سر نبریده بودن در قیامت از شدت حسرت یه دونه از این خونه ها، از شدت حسرتش قالب توهی میکرد و نمیتونست زنده بمونه. توجه کردی؟ در این که فرمود عمل 70 پیغمبر هم اگه داشته باشه میفهمه خیلی اینجا کم آورده، در این حال همون کمش هم اگه ببینه به قدری برای او زیباست که این اثر رو داره. خدا خیلی بزرگتر از اونیست که ما بهش معتقدیم، یعنی عملا بهش معتقدیم. به قیامت بسیار بزرگتر از آن است که ما تصور میکنیم و عالم خیلی جدیتر از آن است که ما عملا تو زندگیمون باهاش داریم مواجه میشیم. عرضم تمام. خب اگر توفیقی و عمری باشد انشالله فردا بریم در خانه امیرالمومنین علیه السلام. اما امروز به صورت دیگری در خانه اون حضرت رو بزنیم و او به این صورت فکر میکنم بهتر باشه. بریم در خانه نیم سوخته امیرالمومنین علیه السلام رو با هم بخونیم. نقل شده به امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردن که بهترین روز عمر شما و بهترین ساعات عمر شما کی بود؟ فرمودون زمانی که بر فراز دست پیغمبر خدا در غدیر خم حضرت منو معرفی میکرد، اون روز بهترین روز عمر من بود. پرسیده باشند یا امیرالمومنین کدام روز سخت‌ترین روز عمر شما بوده؟ بفرماید اون زمانی که ریسمان به گردن من افکنده بودن، مرا به سوی مسجد می بردن، یه عده نانجیب وقتی دیدن زهرای مرضی بند کمر مرا محکم گرفته و مانع می شود، آمدن کاری کردن در برابر دیدگان من که امام صادق علیه السلام بفرماید سبب شهادت مادر ما اون ضرباتی بود که قنفذ ملعون بر بازوی مادرمون زده بود، بدن مادر ما و بازوی مادر ما متورم شده بود. زهرای مرضیه باز هم دست از امیرالمومنین بر نداشت، آمد در مسجد صدا زد اگر دست بر ندارید از امیرالمومنین، اگر شمشیر را از بالای سر او کنار نبرید، من شما رو نفرین میکنم. عرضه بدارم زهرا جان، شما یک شمشیر رو بالای سر امام زمانتون دیدید؟ چه گذشت بر دختر زود که نه یک شمشیر بلکه دید یه عده شمشیردار، یه عده نیزه‌دار دور بدن امام زمان شما رو گرفته بودن. و فرقتون به سیوف و فرقتون به روبه.